مؤسساتی که بنگاه‌های اقتصادی برای تبلیغاتشون، برای در واقع بازاریابیشون، اینها اجازه دارن تا یه میزانی هزینه بکنن و بعد قاعدتا وقتی هزینهشون میره بالا سودشون میاد پایین تر، مالیات کمتری میپردازن. یه پیچیدگی داره که شاید مربوط به این برنامه نشه. و بله، خب خیلی استفاده میکنن از این بخش هزینه های قابل قبول مالیاتی که یه آیین‌نامه و بخشنامه هم داره، اونجا مشخص کرده که این هزینه ها چی میتونن باشن و خب خیلی هم خیلی جا هم استفاده میکنن. اما الان اگر موافق باشید برگردیم به موضوع فعالیت های
فرهنگی
هنری و معافیت های مالیاتیشون، من به یه بخش دیگری از این ماجرا میخوام اشاره بکنم. ببینید آقای زیورالعالم، شما من میبینم خیلی اطلاعات آماری دقیقی داری. آقای مهرجویی در 40 سال گذشته چند تا فیلم تولید کرده؟ بعد از انقلاب چند تا فیلم تولید کرده؟ چند سال یه بار یه فیلم تولید میکنه؟ مثال یا دیگر هنرمند تو حوزه تئاتر، شما بگید مثلا آقای یعقوبی کجاست، چند تا کارت تولید کرده؟ چند سال یه بار هنرمندان اصلا میتونن کار بکنن؟ یه کارگردان یا در یک سال چند تا کار میتونن انجام بدن؟
کارگردان ها و حتی نویسنده ها خیلی وضعشون خوب نیست.
بله.
اونم باز این بازیگرها هستن که توانایی فعالیت در مثلا در سال دارن.
حتی همون بازیگرها. ببینید مگر چند تا کار میتونه انجام بده و اون درآمدو داشته باشه؟ ببینید.
بعد ما... چیز مهمی هم وجود داره آقای کویان. عموم رشته‌های هنری یک سکته کاری هم دارن.
دقیقاً.
این طرف مثلا مجبور 3 ماه تمرین کنه که مثلا 30 شب برود اجرا. یا مثلا 3 ماه سر فیلم برداری باشه که مثلا یک بار فیلمش روی پرده باشه.
دقیقاً.
این در واقع اینا یک سکته و تو اون دوره هم هیچ کاری نمیتونه بکنه.
نمیتونه انجام بده. ببینید من یه جای دیگه مثال زدم. گفتم شما در مورد یک نقاش صحبت میکنید. نقاش یک تابلو میکشه، بله میره تو حراج تهران هم یک مبلغ هنگفتی اونو میتونه بفروشه، ولی چند سال باید روی این نقاشی کار کرده باشه. بعدش دوباره میره میخونه میگرده، دنیا رو میبینه، مشاهده میکنه، کتاب میخونه تا دوباره بتونه یه خلاقیتی از درونش جوشش پیدا بکنه و یه تابلو بکشه. شاید 2 سال یه بار بتونه یک تابلو نقاشی بکشه، یا یک نویسنده، یا یک فیلمنامه نویس، یا یک کارگردان. بنابراین ما باید به ماهیت فعالیت‌های فرهنگی هنری هم دقت داشته باشیم. یکی شاید من تهیه کننده یک سال بر فرض مثال، حالا با این سقف مالیاتی هم که در نظر گرفتن، شاید یک سال 1 میلیارد تومان مثلا درآمد داشته باشم، شاید 4 سال هیچ درآمدی نداشته باشم.
سقف گفته 260
میلیون. 260 میلیون.
واقعا چند درصد هنرمندا تو ایران میتونن در سال 260 میلیون درآمد داشته باشن؟ به نظر خودتون؟
من واقعا فکر میکنم بیش از 90 و اندی درصد نمیتونن داشته باشن.
تو چه نظری داری علی؟
واقعا همین جوریه، یعنی به جز عده معدودی من فکر میکنم که تقریبا اغلب کسایی که دارن توی این مشاغل کار میکنن درآمدشون در سال خیلی پایین تر از مبلغی است که به عنوان سقف معافیت در نظر گرفت.
آقای جدا یه دقیقه استراحت کنیم، به اتاق فرمان برگردیم.
بل.
بعد ادامه بزرگ کوهیان رو ما بریم داشته باشیم و بتونیم مسجد.
فقط یه جمله بگم قبل از اون، یعنی اگر 260 میلیون باشه، یعنی در سال بعد ماهانه حدوداً 20 میلیون تومان درآمد داشته باشه.
بله.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ا از اینکه رادیو گفتگو رو در این ساعت از شب انتخاب کردین خیلی خوشنودی. ما داریم در مورد معافیت مالیات هنرمندان صحبت می‌کنیم. البته آقای کوهیان خیلی تاکید داشتن که معافیت فعالیت‌های فرهنگی و هنری بله. هست در واقع.
بله بله.
خیلی شخصی نیست، موضوع معافیت اون محصول هنری است که بله. تولید میشه. داشتیم در مورد صحبت می‌کردیم که خب خیلی وقتا یعنی بحثم اینجاست که اصلا تعداد زیاد از هنرمندان مشمول اون رقم سقف هم حتی در سال نمیشن و علی جمله گفت یعنی در ما 20 میلیون تومان درآمد داشته باشه. تو خود 20 میلیون تومان درآمد داری علی از کار فرهنگی؟
نه به هیچ عنوان. طبیعیه که انتظارم ندارم که از کار فرهنگی مثلا بتونم از فعالیت فرهنگی هنری به این مبلغ برسم. و واقعیت ماجرا اینه که همه اینها باز برمیگرده به همون نقطه‌ای که وقتی گفته میشه شغل فرهنگی و هنری و هنرمند، همه بلافاصله مثلا میان میگن که چه میدونم بلفرض حالا اسبردنش میشه مثلا رضا عطاران مثلا، میدونی؟ و همون 40-50 نفری که به قول معروف در تیررس نگاه
عموم
افواه و عموم هستن، اونهای پررنگ میشن.
تجربه شخصی خودم بگم، مثلا تو تاکسی نشستن آقا میگه شما چیکار هستید، میگم نویسنده هستم. این دقیقا یعنی چی کار هستی؟ یعنی خیلی وقت این شغلا رو نمیدونن که چی هست، به چه دردی میخوره.
بعد توصیه هم میکنن گاهی وقتا میگن که خب برو این شغل درست بشه.
ببینید من حالا میخوام اتفاقا در مورد همونایی هم صحبت کنم که درآمدهای بالاتری دارن، مگر یک ستاره سینما، اون ستاره های خیلی در واقع پول ساز و پول درار ما، چند شاید 10 سال بتونه کار کنه، 15 سال بتونه کار بکنه. دوره فعالیت در واقع این مشاغل هم دوره های کوتاهی در بازیگرا و ستاره ها، معدود کسانی هستن که ادامه پیدا میکنه و تداوم پیدا میکنه. من فکر میکنم ایرادی نداشته باشه اسم ببرم، سال گذشته خانم آزیتا حاجیان در جشنواره فیلم فجر وقتی که در واقع سری فیلمی به اصطلاح کاندید بودن یا جایزه گرفتن، الان من خاطرم دقیقا نیست، ولی صحبتی که شد توی کنفرانس خبریشون این بود که چه جالب به یاد من افتادید و من بعد از سالهای پیشنهاد کاری داشتم. بعد از سالها شما الان چند تا اسم میتونید بیارید که سالهاست ندیدیدشون؟ یادتون میاد ما هنرمنده عزیزی رو که عکسش اخیراً اومد بیرون که و متاسفانه همه فکر می‌کردن که ممکنه ایشون از اصلا در گذشته باشه و یه عکسی ازشون دیدیم. بنابراین این اتفاقات هم هست. یا همون مثالی که زدم، یه کارگردان در واقع معروف ما و پیشکسوت ما، مگه در چند سال یک بار یه کار تولید میکنه؟ خب این دستمزدش چقدر باید باشه علی جان؟
بله.
چقدر باید باشه که سه سالش رو تأمین بکنه تا بتونه یه کار جدیدی تولید بکنه؟ و یک نکته دیگه، ببینید مقتضیات کار فرهنگ و هنر در ایران با سایر جاهای دنیا فرق میکنه. الان کسی که بخواد یک کسب و کار فرهنگی و هنری راه اندازی بکنه، اول باید بره مجوز بگیره از وزارت ارشاد، مجوزی که آقای اسکرپور تو جلسه گذشته گفتن یک سال طول میکشه. نهادهای نظارتی و امنیتی باید تایید صلاحیتش کنن، بعد بگن تو اصلا میتونی این کسب و کار رو برپا بکنی. بعد که رفت برپا کرد، مؤسسه فرهنگی هنریش رو مثلا زد، بنگاهش رو راه اندازی کرد به قول معروف، بعدش باید بره برای تک تک آثارش مجوز بگیره، مجوز پخش بگیره، مجوز اکران بگیره و مجوز ساخت بگیره. چه بساط آثاری که مجوز ساخت میگیرن و بعد مجوز نمایش نمیگیرن و بعد با انبوهی از فشارها و انبوهی از ممیزیها و در واقع حذف و کم کردن و اینها روبرو میشن. عرض من این هست، مقتضیات این حرفه مقتضیات پر ریسکی هم هست.
بله.
یعنی ریسک بالایی داره این کار و این فعالیت. بنابراین با همه اینها ما باید در مورد معافیت مالیاتی صحبت بکنیم و ای کاش در این دوره مجلس که در دو سال گذشته دارن محدودیت هایی اعمال میکنن برای بعضی از مشاغل، ما میتونستیم مثلا بگیم بابا مقتضیات این حرفه چی که شما در خصوص در واقع سقف گذاشتن شاید برای تعداد 50-60 نفر این همه وقت نمایندگی مجلس گرفته میشه و جنجال های بسیار زیادی، من که فکر میکنم نهایتا 50-60 نفر
میتونستن یه آقای فلان و خانم فلان
اسمشون رو میتونستن
آره اینجا خیلی
راحت یادتون میاد قانون علی جان قانون گذاری در دوره مشروطه اگر متن قوانین اول رو دوره مشروطه رو ببینی اسم میوردن تصویب میشود که مثلا ما 50,000 تومان به فلانی بدیم یا فلانی 50,000 تومان مالیات و عوارض بدهد. این مصوبه مجلس هم واقعا میتونست به همین صورت باشه.
یعنی که این نکته هم میخواستم بگم در مورد همون در واقع کسانی که درآمدهای بالا دارن، بسیاری از تو همون تعداد محدود هم که داریم صحبت میکنیم مثلا 50-60 نفری که عموما اسمشون برده میشه، خیلی از درآمد اونها جز درآمدهای مشمول مالیات ها.
بله
الان شما نگاه بکنید باز اسم ببریم به نظرم هیچ اشکالی نداره، آقای محمد رضا گلزار چند ساله که فیلم بازی نکرده میدونین؟
آخرین فیلمش همون در مورد هند بود دیگه، اون اسمش یادم نیست چی بود.
بله. نزدیک به 10 سال داره میگذره، ایشون همچنان جزو آدمهای خیلی پولساز در چهرهای شناخته شده یا سلبریتی ها در هنرمندان ما.
حتی سریال اما... بازی کرده ها.
نه نه تو حوزه سینما دارم، اما عمده درآمد ایشون اصلا هیچ ربطی به سینما در این سالها نداشته، یعنی از فعالیت تبلیغاتی
نمیدونم
برندینگ که همه اینها قاعدتا مشمول مالیات هست. یعنی میخوام بگم اونها به هیچ عنوان معاف از مالیات نیست. این یه نکته. یه نکته دیگه هم آقای کوهیان، من فکر میکنم که واقعا شاید بد نباشه که برای شنونده ها اشاره بکنیم که حالا این مجموعه، چون وقتی میگیم مشاغل فرهنگی و هنری در واقع یک مفهوم خیلی بسیطیه، یه ذره گنگه، آنچه که از نظر در واقع قانون گذار به عنوان مشاغل فرهنگی و هنری محسوب میشود چیه دقیقا؟ یعنی چه مشاغلی رو او به عنوان مشاغل به رسمیت شناخته؟
بالا بلندی اون
یه تعریفی کرده طب. ببینید تو همون دستورالعملی که عرض کردم خدمتون
تو سایت وزارت ارشاد اون من وجود
بله
داره.
بله تو فکر میکنم نسخه سال 95 شد، اگر مخاطبین خواستن ببینن در خود سازمان سایت سازمان امور مالیاتی کشور موجود هست. در بند دالش فعالیت‌های هنری رو تعریف کرده که الانم بیشتر موضوع ما همین فعالیت‌های هنری هست، میگه مجموعه فعالیت‌هایی که از که در فرایند خلاقیت، تولید، تکثیر، اجرای صحنه‌ای، نمایش و توزیع آثار سینمایی، سمعی و بصری، موسیقیایی، هنری، نمایشی، هنرهای تجسمی و مرمت و بازسازی آثار تاریخی و فرهنگی و باستانی انجام می‌گردد. تعریفی که از فعالیت‌های هنری کرده اینه و البته اینو من خدمتتون بگم شروطی هم داره این معافیت فعالیت‌های هنری. ماده دوی این دستورالعمل میگه که باید مجوز داشته باشن. مجوز و تعریف کرده، مجوز سندی است که به موجب آن اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند یک یا چند نوع فعالیت از مجموعه فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی، هنری مذکور در جدول پیوست را انجام دهند. یه نکته‌ای که احسان جان شما گفتی، یه جدولی داره، جدول بالا بلندی هم هست.
بله.
که در اون تعریف کرده تک تک مشاغل رو و گفته که این مشاغل باید فکر میکنم دو سال یک بار
بروز
بشه.
بله. بشه.
دو سال یک بار بله بله از سال 95 بروز نشده.
یا مثلا هنرمندی که تو حوزه NFT داره کار میکنه
مثلا
اسمش نیست اینجا.
نیست. بله. یا من بذارید در حوزه شما بیام، در حوزه رادیو میتونم بگم هیچ کدوم از مشاغل رادیو هنری رادیو در این جدول نیستن، متوجه این و به خاطر
اینکه در شکل پادکست
بله
مثلا محتوای فرهنگی هنری داره توی کشور پخش میشه، درآمدم دارن در
بله.
نهایت، ولی نمیتونه مثلا اثبات کنه که هنرمنده، واسه کار خیلی بسیار سخت و پیچیده.
یعنی حتما این لیست باید به روز رسانی بشه، برای اینکه روز به روز داره مشاغل جدیدی
اضافه
در حوزه فعالیت‌های فرهنگی هنری.
قانون‌گذاری که عقبه. حالا من یه سال دیگه ای دارم از هر دو عزیز. ما عموما مالیات میدهیم که در برابرش دولت به ما یک سری خدمات بدهد. فکر کنم مثلا هنرمندایی که مثلا خدماتی که نیاز دارن همین برگزاری رویدادها باشه یا امنیت در واقع شغلیشون باشه و حتی فکر کنم بیشتر از همین هست که آقا مجوزی که به من میدی ازش سیانت کن، من دارم میرم فیلممو میخوام پخش کنم، میخوام مثلا اجرا برم، کتابمو چاپ کنم، پای اون مجوز بمون. یعنی اکثر فکر کنم فعالان فرهنگی یک بار پی ای مجوز به سرشون مالیده شده، مثلا رفته کتابو مجوز گرفته چاپ کردن، اومدن کتاب از تو بازار جمع کردن یه دفعه، یا مثلا اجرا رفته شب دوم سوم گفتن اجرا دیگه نمیتونی بری، میگه آقا من مجوز دارم، رفتی دیدی دو سه بار مثلا بازبینی شده. قانونگذار اینجا بابت مالیاتی که میخواد از هنرمند بگیره چه خدماتی میخواد بهش بده؟ آقای کوریا اصلا اینو گفته بهش؟
ببینید اولا به نظر من اینها رو نباید منوط به هم کرد. در یک دولت قانونمند و به اصطلاح یک دولت مدرن همه شهروندان مالیات میپردازن و همه خدمات مساوی و برابری دریافت میکنن. یکی از یعنی اون رویدادهای فرهنگی که میگید هم حق هنرمندان هست هم حق مردمه. بله. یعنی ما این بخشم بگیریم، مردم حق دارند که رویدادهای مفید فرهنگی و هنری و ارزشمندی رو در سال تجربه کنند.
در ضمن بگیم که یکی از این خیلی در قسمت مالیتش نمیگن، قبلا خرید محصولات فرهنگی مشمول مالیت بر ارزش افزوده نمیشد، ولی شما تئاتر یا فیلم هر کاری که میخواید بکنید با اون 9% رو هم پرداخت بکنید. یعنی این برم در واقع شما واسه خرید کالای فرهنگی که سرش دعواست، آقا مردم کالای فرهنگی در سبدشون نیست، الان با مالیات هم بدهند.
بله، حالا اتفاقا من فکر میکنم این با یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در تعارض هست، چون اونجا صراحتا توصیه شده به وزارت ارشاد که مردم باید تشویق بشن به استفاده از محصولات فرهنگی و هنری و حتی حمایت‌های دولتی به جای حمایت در تولید باید بره در حمایت در مصرف. یعنی ما مصرف کننده ها رو باید بیشتر ازشون حمایت بکنیم، که خب این با شاید با اون بحث مالیات بر ارزش افزوده در تعارض باشه. میتونه مالیات بر ارزش افزوده بحثی هست که میتونیم توی نشست دیگری و در یه جلسه دیگری در موردش صحبت بکنیم، ولی کاملا با شما موافقم. متاسفانه دولت در پشت مجوزهایی هم که صادر میکنه نمی ایسته و خب همین دیروز هم دیدیم که یکی از کارگردانای مطرح ما، مفاخر ما، آقای مهجوی چه جوری براش افته بود و امیدوارم اون مشکلشون هم به زودی حل بشه.
نظر تو چی است؟ آیا این مالیات گرفتنه منوط به میشه که دولت با بسته حمایتی واسه هنرمند ایجاد کنه؟
ببینید مجموع مالیاتی که در طول سال بابت فعالیت‌های مختلف در واقع دستگاه مالیاتی از مادیان دریافت میکنه میشه مجموع درآمد مالیاتی دولت. بخشی از درآمد سالانه دولت مثل در واقع فروش نفت مثلا
که پیش بینی هم میکنه در قانون بودجه درجش میکنه،
که اینقدر ما پیش بینی میکنیم که از محل دریافت مالیات درآمد داشته باشیم. تکالیفی عموما مشخص میشه، یعنی انتظاراتی وجود داره که دولت ها در برابر درآمدی که دارن در واقع برای توسعه رفاه، آبادانی و رونق فرهنگی در کشور بیان سرمایه گذاری بکنن، کار بکنن. اما طبیعتاً بریز این انتظار، این بحث رو بردن به این سمت که آقا من مثلا بالفرض دارم میگم به عنوان یکیست که دارم کار میکنم دارم مالیات میدم، حالا این مالیات من، این مالیات خاص چه اتفاقی براش میفته یا کجا هزینه میشود، اصولا بحث به نظر میسه بحث انحرافیه، به نتیجه نمیرسه.
تو حق شهروندی خود رو ادا میکنی، حقوق شهروندی تو دریافت بکنی.
اون میشود این که شما یک مطالبه ای از دولت داشته باشی به صورت کلی که آقا تو وقتی میای مجموع درآمدهاتو مشخص میکنی اصلا از هر بخشی و به هر طریقی چقدر سهم من به عنوان شهروند میشود از مجموع این درآمد. مثل بحثی که هر ساله از موقعی که رسم بر این شد که لایحه بودجه وقتی به مجلس تقدیم می شود قبلش عمومی انتشار پیدا می کنه، خب بحثا و نقدهایی در می گیره این که آقا در این لایحه بودجه اینقدر برای فلان جا گذاشته شده، این درست است یا غلطه، باید کمتر بشه یا بیشتر بشه. این در واقع از همون مطالبه نشأت می گیره، حالا فارغ از این که اون بحث کارشناسی است یا همینطوری داریم صحبت می کنیم، ولی به حال این اون مطالبه هست. اما اینکه ما بیایم بگیم که خب حالا این مالیات چه اتفاقی براش به این شکل میفته، عموما به نتیجه نمیرسه. یعنی صرفا فقط از اون به قول معروف شکل غرغر کردن هاست که هیچ تایی هم نداره دیگه.
نکته وجود داره، ما ما در دوره‌ای داریم در مورد این اتفاق صحبت می‌کنیم که از سوی دیگر دولت تصمیم گرفته سوبسیدهای فرهنگ خودش رو حذف کنه و حتی بودجه فرهنگ کشور به صورت کامل برخلاف دستگاه‌های دیگر تأمین نمی‌شود. ما در 3 سال گذشته که این قوانین بودجه مشخص می‌شده و بعد دخل و خرج دستگاه فرهنگی هم منتشر می‌شده، متوجه شدیم حداقل در حوزه تئاتر مثلا که میگه با تخصص منه کمتر از 30% از بودجه مصوب تخصیص پیدا کرده. پس یعنی نشون میده که دولت از این ورم که داره میگه آقا خوب بیا مالیات بدید، مثلا عوارض بدید، مثلا اینجوری شرایط خرید بلیت مثلا یک نمایش یا یک فیلم رو سخت میکنه، از اون ورم داره سوبسیدی خودش رو حذف میکنه.
خب اون ایجاد مطالبه است، اونو من میگم، اون میگم اون کاملا درسته. این که من به عنوان اساسا یک شهروند باید این مطالبه رو داشته باشم که آقا در حوزه فرهنگ و هنر تو داری برای من آقای دولت چه هزینه ای میکنی، چه امکاناتی داری در اختیار من، از مجموع درآمدها چقدرش مربوط به این بخش میشه که این میتونه مطالبه من باشه. آره، اما اینکه بیایم بگیم که آقا خب حالا از اینقدر مالیات چه اتفاقی میفته، من حرفم رو این جمله است، از مالیات چه اتفاقی میفته، اینو من گفتم بحث بی سرانجامی است، اما طبیعیه که من به عنوان یک شهروند چه خودم تولید کننده اثر هنری باشم، یعنی شاغل در مشاغل هنری باشم، و چه به عنوان مصرف کننده آثار هنری طبیعتاً باید این مطالبه رو داشته باشم و این انتظار داشته باشم که از مجموعه درآمدها بخشیش به این موضوع اختصاص
توی قانون بودجه مشخص میکنن که این مالیاتی گرفته میشه قرار کجا تخصیص پیدا بشه.
در واقع بخش درآمدی و بخش هزینه بودجه جداگانه هست، اما من اینکه در این مورد به خصوص کجا هزینه میشه من نمیدونم آیا مشخص شده یا نه، ولی اگه من اجازه داشته باشم میخوام نسبت به موضوع دیگه‌ای که ابتدای صحبت با هم حرفش رو زدیم نکته‌ای رو بگم. ببینید، ما الان وضعیت فرهنگی هنریمون رسانه‌ایمون ببینیم در سطح منطقه به چه صورتی. نتفلیکس داره به شکل در واقع با سرعت بسیار زیادی داره گسترش پیدا میکنه، شبکه های ماهواره‌ای در کشورهای همسایه ما با محصولات رسانه‌ای خودشون ببینید چه جوری دارن در واقع نفوذ پیدا میکنن در خانواده های ما. عربستان در برنامه 20C خودش در واقع میلیاردها دلار داره هزینه ساخت محصولات رسانه‌ای، محصولات فرهنگی و هنری میکنه. ما در چند سال آینده اون چیزی که من میفهمم از حجم سرمایه گذاری که کشورهای عربی دارن در این حوزه میکنن، به خصوص کارهایی که دارن در مورد ایران انجام، سریال در مورد ایران داره ساخته میشه در کشورهای عربی، ما در این اوضاع و احوال نه تنها هیچ حمایتی از فرهنگ و هنرمون نمی کنیم، بلکه داریم یک زنجیر دیگه به پاشون می بندیم.
الان هم قانون صیانت در حوزه فضای مجازی خودش
موارد هست. دقیقاً.
خیلی چیز جالب وجود داره اینه که قانونگذار به این فکر نمی کنه که باید تولید محتوا بکند.
احسن.
شب مانعی می شود که تولید محتوا نشود.
نشود. ببینید اتفاقاً شما در سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌هایی که رهبری ابلاغ کرده در برنامه ششم توسعه، میگه تولید محتوای فرهنگی در فضای مجازی باید 5 برابر بشه. شما کجا 5 برابر میبینید؟ اصلا شما اصلا تحقق پیدا کرده سال دیگه برنامه ششم تمام میشه. اینا سیاست‌های کلی نظامه که ما یه جایی در بعضی از موضوعات دیگه رگی گردن براش
اصلا تو چشم انداز 20 ساله که 2 سال دیگه تموم میشه، یکی از موارد این بود که شغل‌های هنرهای نمایشی که میشه سینما و تئاتر باید بین‌المللی بشن.
بله.
الان علی به تو چشم انداز وجود داره گروه تئاتری 2 سال دیگه بره خارج از کشور پول در بیاره؟
نه بنشون.
ببینید همین الان ببینید ما نه تنها اتفاقات نیفتاده در حوزه نمایش خانگی، ببینید چه وضعیتی داره ایجاد میشه. یعنی داریم به جای اینکه بیایم این معافیت‌ها رو براشون در نظر بگیریم، کمکشون کنیم، حمایتشون کنیم، تسهیل کنیم، بحثی که هفته گذشته بود، جلسه گذشته بود، تسهیل بکنیم، داریم تازه دوباره یه گرفتاری براشون درست میکنیم. من فکر میکنم شما به عنوان یک رسانه بتونید برنامه‌های بیشتری در مورد اینکه اصلا فلسفه این حمایت‌ها چیه، چرا دولت باید حمایت کنه؟ بعضیا من میام میبینم که میگن نه دولت اصلا نباید حمایتی بکنه، باید بسپاریم به بخش خصوصی، آزاد بگذاریم. بله آزاد بگذاریم، ولی این حمایت‌های ویژه مثل بقیه کشورهای دنیا، مثل فرانسه، مثل اسپانیا، مثل در واقع آلمان، مثل انگلستان، که از فرهنگ و هنرشون حمایت میکنن، حتما ما هم باید برنامه‌هایی برای حمایت داشته باشیم. لغو در واقع معافیت مالیاتی قطعا با این برنامه‌ها نمیتونه کمک کننده به فرهنگ و هنر باشه.
علی دو سه دقیقه وقت دارید، نظرت هم جنبندی تو چی هست؟
من با در واقع کلیت فرمایش آقای کوهیان در این بخش خب طبیعتاً موافقم، هیچ بحثی نیست، ولی به نظرم میرسه که به لحاظ ظاهری البته که طبیعتاً قانونگذار نگاه محتوایی نمیتونه داشته باشه، یعنی اساساً این با روح نگاه قانونگذاری متفاوته.
مثلا وقتی تسهیلات هست
در واقع. نه نکتم چیه؟ این که ما میگیم که آقا حمایت، وقتی بحث میره به این سمت که ما مثلا در این شرایط در بازار جهانی قرار گرفتیم فلان و فلان و فلان، بعد کارش میرسه به اون در نهایت به اون کلیپه که اونجا داره دقیقا اتفاقا از همین جمله آقای کوهیان استفاده میکنه ها. من این توضیح و خدمت شنونده ها بدم، یه کلیپی در واقع در چند روز گذشته که منم تازه دیدمش در واقع توی فضای مجازی منتشر شد، که خانومی میاد میگه که چرا باید هنرمندا از مالیات معاف باشن، اینا هیچ کدوم در خدمت اهداف عالیه نظام نیستن. نکته‌ای که من دارم اینه که همین جمله‌ای که شما آقای کوهیان دارید میگید در رابطه با محتوا، در واقع نقطه ضعفی رو ایجاد میکنه که من اون وقت بعد یه خطکش بذارم و بیام بگم که خب کدام دارن کار فرهنگی درست انجام میدن و کدام نادرست. اون وقت شما به خوبی میدونید و بهتر از من میدونید که این خطکشه خیلی جابجا میشه.
من اصلا قائل به خطکش نیستم.
خب همینو میگم، من هر اتفاقا گونه. انتظار من اینه که فکر میکنم که اتفاقا قانونگذار نباید نگاه محتوایی داشته باشه.
نه من بس نگفتم آقایی که میگه که تسهیلاتی ایجاد بشود که هنرمند
اصلا من باید آزاد بذارم.
خب من میخوام برسم به این جمله، برای اینکه میخوام در نهایت به این جمله، من طبیعتاً در شرایط فعلی میخوام به اون سوال اولی بگم، نمیتونم بگم که هنرمندا باید مالیات پرداخت بکنن، پس به نوعی جزء موافقان معافیت مالیاتی هنرمندان هستم، اما معتقدم که اگر از اون سو حمایت بیشتری در امر تولید و توزیع اتفاق بیفته، اون وقت حتی هیچ ممکنه بیراه هم نباشه که بیایم معافیت مالیاتی رو هم لغو بکنیم، بگیم آقا اینقدر داریم کمک میکنیم، در ابتدا داریم اینقدر حمایت میکنیم، مالیاتش هم میگیریم، هیچ کس هم به قول معروف ناراحت نمیشه از این ماجر. مسئله‌ای که وجود داره که اون راه ورودی و خروجی با هم دیگه به قول فرنگ سینک نشده.
ببینید ما اگر واقعا آزاد بذاریم فعالیت‌های فرهنگی هنری رو، ما هممون در واقع دلمون برای ایران، برای فرهنگ و هنر این مرز و بوم میتپه. من و شما باید فعالیت بکنیم، باید این فرهنگ و زنده نگه داریم. ما اصلا نفس میکشیم برای اینکه این فرهنگ و هنر رو زنده نگه داریم، و وقتی میتونیم رقابت کنیم با محصولات خارجی در این زمینه که این حمایت های ویژه دولتی ازش وجود داشته باشه، چه در بخش معافیت های مالیاتی حالا یا چه بخش در واقع حمایت های دیگه، من اصلا وارد خط کشی ها نشدم. اصولا معتقدم فرهنگ و هنر همین که داره در واقع حفظ میکنه این آداب و رسوم رو، ما باید ازش حمایت بکنیم و قابل رقابتش کنیم با در منطقه و در سطح جهانی.
درست. من به عنوان کلام آخر، چون وقت اون داره تمام میشه، یادی کنم از حسین محب احری، من یک مصاحبه باش داشتم و اون میگفت که اصلا دولت ول کنه ماجرا رو، ما اصلا کار به کارمون نداشته باشه، من هنر، من کار خودم رو میکنم، بهترم انجامش میدم. و معتقد بود که در واقع این اصرار حضورش در حوزه تولید محتوا یک اشتباه خیلی بزرگه که منم باهاش یک جورایی موافقم. خیلی ممنون از علی جعفری کوتبی، مهدی کوهیان که امشب با ما همراه بودن، و از تمام شنوندگانی که این یک ساعت با ما همراهی بودن. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید. شب شما بخیر.
همکارانم در برنامه زنده گفتگوی فرهنگی، امیدوارم امشب هم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. به ساعت 21 رسیدیم. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. بشنویم گفتگوی علمی رو به مدت 49 دقیقه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم